6 عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. حمید بقایی میگوید به 63 سال زندان محکوم شده است. ساسان آقایی روزنامه‌نگار آزاد گردید. آلودگی هوا در تهران و چند شهر دیگر ایران ادامه دارد. درود شنوندگان ارجمند. حمید بقایی معاون رئیس جمهوری پیشین میگوید از سوی دادگاه به 63 سال زندان محکوم شده است. به امروز با اعلام این مطلب در کانال تلگرامیش، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی را مسئول صدور این حکم دانسته است. در واکنش به انتشار گزارش ها درباره محکومیت حمید بقایی، رئیس کل دادگستری استان تهران به خبرگزاری تسنیم گفت حمید بقایی باید بیشترین حبس را در میان محکومیت هایی که در دادنامه برایش در نظر گرفته شده تحمل کند. غلام حسین اسماعیلی اظهار نظر حمید بقایی مبنی بر محکومیت 63 سالی زندانش را جهل به قانون یا قصد شیطنت عنوان کرده است. پرداخت پاداش به 16 نفر از اعضای دولت و تبانی در عقد قرارداد و معاملات 5 شرکت و از جمله اتهامات حمید بقایی اعلام شده است. حمید بقایی این اتهامات را رد کرده و آنها را غیر قانونی دانسته است. ساسان آقایی روزنامه‌نگاری که از 4 ماه پیش تا کنون در بازداشت بود امروز آزاد گردید. وبسایت کلمه گزارش داده که ساسان آقایی با تودیع وثیقه آزاد شده است. او 21 مرداد بازداشت شد و به گفته خانواده‌اش بخش عمده‌ای از دوران بازداشتش را در بند 241 زندان اوین متعلق به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه جمهوری اسلامی در انفرادی به سر برده است. علت بازداشت و موارد اتهامی او اعلام نشده بود. برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله علی مطهری به بازداشت او و یغما فشخامی دیگر روزنامه نگاری که همراه ساسان آقایی بازداشت شده بود اعتراض کردند. آلودگی هوا در شهرهای گوناگون ایران ادامه دارد و مدیر کل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور شاخص آلودگی هوای تهران در روز چهارشنبه امروز را در شرایط اضطرار و ناسالم برای همه افراد جامعه اعلام کرده است. احمد وظیفه در این حال گفت که از ظهر فردا پنجشنبه آلودگی هوا به تدریج در تهران کاهش خواهد یافت. در همین حال عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت شهرهای تبریز، ارومیه، اهواز و همدان نسبت به تهران آلوده تر هستند. او همچنین گفت در کوتاه مدت نمیتوان مشکل آلودگی هوا را برطرف کرد. و یک روز پیش نیز گفته بود باید دعا کنند باد بیاید تا آلودگی ها را جابجا کند. همگونه که پیشتر در خبرها شنیدید، دادگستری تهران همزمان با پیام تصویری محمود احمدی نژاد حکم حمید بقایی را ابلاغ کرد. وی یعنی حمید بقایی در کانال تلگرامیش ضمن تایید این گزارش، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی را مسئول صدور حکم معرفی کرده است. به نوشته وی، لاریجانی بدون هیچ مستند قانونی با طرح اتهامات متعدد واهی و نقض مکرر قانون اساسی قوانین عادی و آیین دادرسی و به صورت مخفیانه به دور از چشم مردم چون این حکمی صادر کرده است. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
حمید بقایی معاون رئیس جمهوری پیشین ایران از حکم 63 سال زندان خود خبر داد. آقای بقایی روز چهارشنبه با اعلام این خبر در کانال تلگرامیش صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران را مسئول صدور این حکم معرفی کرد. پرداخت پاداش جمعاً 300 میلیون تومان به 16 نفر از اعضای دولت، کمک به دانشگاه بین المللی ایرانیان، کمک به سازمان خانه ایرانیان، کمک به روزنامه دولتی ایران و تبانی در عقد قرارداد و معاملات 5 شرکت از جمله اتهامات آقای بقایی است. با این حال آقای بقایی اتهامات را رد کرده و گفته که این اتهامات و مستندات پرونده او غیر قانونی است. حمید بقایی در کانال تلگرامی خود نوشته است آقای صادق لاریجانی بدون هیچ مستند قانونی با طرح اتهامات متعدد واهی و نقض مکرر قانون اساسی، قوانین عادی و آیین دادرسی و به صورت مخفیانه و به دور از چشم مردم وی را به 63 سال زندان محکوم نموده است. بقایی صدور این حکم را برای آن دانسته که به گفته او همگان بدانند دست قاضی القضات در برخورد با هر کسی که پا در حریم حکومت و اقتدار او و خاندانش بگذارد بدون محدودیت باز است و هیچ کس نمیتواند راه او را در این گونه ظلم بزرگ و آشکار سد نماید. پایان نقل قول. هنوز ساعاتی از انتشار این خبر در کانال تلگرامی حمید بقایی نگذشته بود که رئیس کل دادگستری استان تهران به آن واکنش نشان داد. غلام حسین اسماعیلی به خبرگزاری تسنیم گفت حمید بقایی باید بیشترین حبس در میان محکومیت‌هایی که در دادنامه برایش در نظر گرفته شده را تحمل کند. این مقام قضایی همچنین اظهار نظر آقای بقایی مبنی بر محکومیت 63 ساله زندانش را جهل به قانون یا قصد شیطنت عنوان کرد. حمید بقایی در تیر ماه امسال بازداشت و با وثیقه 20 میلیارد تومانی آزاد شد. وی سال 94 نیز به دلیل اتهام‌های مالی بازداشت شد و پس از آن افراد نزدیک به محمود احمدی نژاد خبر دادند که او با دستور رهبر جمهوری اسلامی آزاد شده است. ساعتی پیش از انتشار خبر ابلاغ حکم حمید بقایی، محمود احمدی نژاد در پیامی تصویری گفته بود:
قاضی القضات ما بزرگترین گناهان، یعنی حد که آبروی افراد، افترا زدن به انسانهای پاک رو به طور مرتب و علنی مرتکب میشه. معلومه که ایشون از عدالت ساقط.
این پیام آقای احمدی نژاد پس از پایان ضرب الاجل 48 ساعته او به قوه قضاییه منتشر شد. محمود احمدی نژاد روز 26 آذر ماه در یک پیام ویدیویی به قوه قضاییه 48 ساعت مهلت داده بود تا اسناد مربوط به محکومیت او و همکارانش را منتشر کند. به گفته وی اتهاماتی که صادق لاریجانی علیه او و نزدیکانش مطرح کرده از جمله اتهاماتی چون فتنه‌گر، منحرف و حامی آقای بابک زنجانی حاوی عناوین مجرمانه است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز 22 آذر در دیدار با تعدادی از دانشجویان آقای احمدی نژاد و نزدیکانش را به فتنه، دعوت به اغتشاش، دروغگویی و حمایت از بابک زنجانی متهم کرده بود.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
تنش‌ها در شرق اوکراین مجدداً افزایش یافته. سازمان‌های بین‌المللی هشدار می‌دهند درگیری‌های شدید در اوج سرمای زمستان وضعیت انسانی و زیست محیطی را با بحران جدی روبرو ساخته. آمریکا همواره تأکید کرده بدون حل مناقشه اوکراین بهبود روابط مسکو و واشنگتن منتفی است و در این حال بار دیگر از روسیه خواسته به حل این بحران کمک کند. روسیه همچنان منکر نقش خود در این مناقشه است. آنا رایسکایا.
سازمان امنیت و همکاری اروپا که نظارت بر آتش بس در شرق اوکراین را بر عهده دارد، از طرف این درگیر خواستار خیشتنداری و حفظ آتش بس شد. ارتوگو لاپاکان، رئیس هیئت ویژه ناظران این سازمان، طی بیانیه با اشاره به این که در 10 ماه گذشته چنین خشونت‌های در شرق اوکراین بی سابقه بوده افزود، تنها طی هفته گذشته 16,000 مورد نقض آتش بس ثبت شده. بدترین درگیری‌ها دوشنبه شب رخ داد که طی آن 10 خانه مسکونی، بیمارستان، مدرسه و ساختمان مهد کودک در روستای نوالوگانسک هدف موشکباران قرار گرفت. ارتش اوکراین و شبه نظامیان یکدیگر را به نقض آتش بس متهم می‌کنند. در این میان هیئت ناظر حقوق بشر سازمان ملل هشدار داد تخریب زیرساخت حیاتی از جمله یک کارخانه مواد شیمیایی در روزهای اخیر ساکنان و محیط زیست را با تهدید جدی روبرو کرده. به گفته نیل واکر، هماهنگ کننده مسائل اوکراین در سازمان ملل، از آغاز این بحران وضعیت انسانی در شرق اوکراین چنین وخیم نبوده. بنا به ارزیابی‌های سازمان ملل، حدود 4.5 میلیون نفر تحت تأثیر این بحران قرار گرفتند که بیش از 2 میلیون تن از آنها نیازمند کمک‌های فوری هستند. بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان ملل، تنها در میان غیر نظامیان بیش از 500 تن طی سال جاری میلادی کشته و زخمی شدند. از آغاز این بحران بیش از 10,000 نفر در شرق اوکراین کشته شدند. سه‌شنبه کورت والکر، نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین، با حضور در شورای اتلانتیک در واشنگتن گفت بسیاری این تصور دارند که بحران اوکراین خاموش شده، اما به گفته وی سال 2017 با بیشترین خشونت‌ها از آغاز این مناقشه در 3 سال پیش همراه بود. او افزود دلیل اصلی حل نشدن این بحران پافشاری روسیه بر این است که نقش در آن ندارد. وی در جمع خبرنگاران گفت The only resolution will come when we have Russian forces decide to leave Ukraine's territory.
حل این بحران زمانی امکان پذیر خواهد بود که نیروهای روسی برای ترک اوکراین تصمیم بگیرند و نیروهای نیابتی که در شرق اوکراین تشکیل دادند را مهار کنند. اگر لازم باشد که نیروهای بین‌المللی حافظ صلح تا زمانی که توافق‌های صلح مینسک کاملا اجرا شود در شرق اوکراین مستقر باشند، آمریکا و سایر کشورها از این ابتکار حمایت خواهند کرد. اما آغاز روند صلح با تصمیم روسیه برای احیای صلح کلید خواهد بود.
درگیری‌های اخیر در شرق اوکراین در پی آن شدت یافت که روسیه دوشنبه اعلام کرد نظامیان این کشور در هیئت مشترک روسیه اوکراینی ناظر بر آتش بس به ماموریت خود پایان می‌دهند. روسیه و اوکراین با آلمان، فرانسه و آمریکا در ماه‌های اخیر احتمال استقرار نیروهای حافظ صلح بین المللی را بررسی کردند. ایگور فیدیک، تحلیلگر سیاسی در کیف، معتقد است تشدید درگیری‌ها تلاش روسیه برای باجگیری در مذاکرات است.
Дійсно тривожний сигнал це відкликання представників Росії от цивільного
центру ماموریت نظامیان روس در هیئت ناظر و تشدید درگیری‌ها تلاش روسیه برای کسب امتیاز در آستانه آخرین دور مذاکرات مینسک در سال جاری درباره مبادله اسرا و همچنین مذاکره با کشورهای غربی درباره صلح‌بانان است. روسیه اصرار دارد اوکراین با شبه نظامیان دانیتسک و لوگانسک وارد مذاکره شود، اما کیف مذاکره با نیروهای جدایی طلب را به معنای مشروعیت بخشیدن به آنها تلقی و رد می کند. همچنین کیف بر استقرار نیروهای بین‌المللی در سراسر منطقه جنگ زده، به ویژه در مرز روسیه و اوکراین پافشاری می‌کند. اما مسکو می‌خواهد این نیروها صرفاً در منطقه حائل بین اوکراین و نواحی تحت کنترل جدایی طلبان مستقر باشند. ما بارها طی این جنگ دیده‌ایم روسیه از راه افزایش خشونت‌ها در پی باجگیری بوده. روسیه چاس و چاس و
سروبیت سی زونی کنفلیکتو. روسیه همواره منکر مداخله در شرق اوکراین بوده. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، هفته گذشته طی کنفرانس مطبوعاتی سالانه بار دیگر حضور نظامیان روس در شرق اوکراین را تکذیب کرد. او همچنین وضعیت کریمه را قطعی دانست. این در حالی است که سه‌شنبه مجمع عمومی سازمان ملل در مصوبه جدید پیرامون کریمه وجود مناقشه مسلحانه بین روسیه و اوکراین را به رسمیت شناخت و رویکرد روسیه در کریمه الحاقی را محکوم کرد. در واکنش سخنگوی کرملین گفت که روسیه با این مصوبه موافق نیست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda
و آخرین خبر در تهران، سخنگوی دولت از اظهارات دادستان کل در خصوص وجود فساد اقتصادی میان مسئولان و فرزندان آنها انتقاد کرد. حجت الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان کل روز دوشنبه بدون اسم بردن از فرد خاصی گفت برخی از مقامات و فرزندان و وابستگانشان در قاچاق کالا سهم دارند. محمد باقر نوبخ سخنگوی دولت امروز با ابراز ناراحتی از بیان این صحبت ها گفت قوه قضاییه باید با قدرتی که دارد با هر کسی که به توصیف وی در فساد و قاچاق نقش دارد برخورد کند. خلاصه اخبار 18:30 دقیقه ایران.